بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب توجه کنید، باز تأکید میکنم محور بحث این است که اگر بنا شد ذوالعیال قادر بر انفاق بر زن و بچه اش نباشد، آیا میتواند از زکات مال خودش برای انفاق بر زن و بچه اش استفاده کنه ام لا؟ گفتیم مثلا کسی 500 درهم داره که حلول حول وقتی بر 500 درهم شد، وظیفه اوست که 2 تا 12 درهم و نیم مثلا زکات بده. آیا چنین کسی که نمیتواند انفاق کنه بر زن و بچهش و خوراک و ملبس و مسکن و اونها را تأمین کنه، میتوانه اون زکاتی که در آخر سال بر 500 درهم تعلق گرفته از این زکات بر انفاق زن و بچهش استفاده کنه ام لا؟ گفتیم به این که برخی از بزرگان استفاده من کرده اند و گفتند که با جواز، با امکان ولو دادن زکات، ممنوع است که زکات را همین شخص بر عیال خودش صرف کنه. به مقتضای صحیحه عبدالرحمن، لا تؤت من الزکات شیئاً لخمسه ای که این خمسه عیال او بودن. بعد هم تعلیل فرمود لأنهم لازمون له، و در تعدادی از روایاتی که در باب نفقات در کتاب نکاح مراجعه کردیم تعلیل هم شده حتی و انه یجبر علی الانفاق علیهم، کسی که دارای قدرت بر انفاق اگر امساک کرد از انفاق بر عیال اجبار میشه. بنابراین گفتن که طبق این اطلاقات نمی شود که از زکات حتی افراد فقیر زکات خودشون را در معونه و نفقه عیال صرف کنند. در مقابل بعض دیگر مثل استاد فرمودند به این که خیر، وجوب انفاق در اینجا ساقط می شود به خاطر عجز. حالا که عاجز از وجوب انفاق، ممکن است که از زکات خودش بر زن و بچه و عیال خودش انفاق کنه و بده. ادله مانعه از انفاق زکات بر عیال مختص است به فرض امکان انفاق، و اگر ممکن نبود انفاق به خاطر عجز ذوالعیال، در اینجا می توانه از زکات خودش بر زن و بچه خودش حتی در نفقه لازمه صرف کنه. این هم مبنای دوم بود. در مقابل این هم گفتیم مرحوم آقای حکیم می فرمایند که اساساً وجوب انفاق مشروط به قدرت شرعیه و بنابر این پیوسته وجوب انفاق مشروط است به اینکه کسی قادر بر انفاق باشه و با توجه به اینکه قدرت بر انفاق نداره پس وجوب انفاق بالمره ساقطه. حالا که ساقط بود مانعی از دادن زکات به عیال ذوالنفقه خودش نیست. قول دیگری هم جناب صاحب مستند کرده فرموده بله نمیتواند نفقه واجب را این فقیر از زکات بده، اما میتواند زکات خودش را در توسعه بر عیال خرج کنه. این مبانی و اقوال فی المسئله است. عمدتا منشأ اختلاف در برداشت و از روایات، آیا از روایات استفاده می شود که حتی با فرض عجز از دادن نفقه باز هم دادن زکات هم اصل دادن زکات هم برای اصل نفقه و هم برای توسعه هر دو ممنوعه، چنان که سید صاحب عروه استخراج کرده، یا خیر از روایات برداشت میشه که با فرض عجز از انفاق به کلی میتوانیم زکات را به نفقه عیال و توسعه عیالمون خرج کنیم، این هم برداشت استاده، یا تفصیل بدیم بگیم اصل نفقه واجب را از زکات نمیتوان داد اما توسعه بر عیال را همین فقیر میتوان از زکات خودش بده، چنون که صاحب مستند برداشت کرده. بر این اساس یه دقتی در روایات کنیم بعد برگردیم به استنباط. عرض کنم که روایت سوم از باب چهاردهم از ابواب مستحقین، عمران ابن اسماعیل ابن عمران القمی، ایشون توثیق نشده، قال کتبت الی ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام ان لی ولدا رجالا و نساء، بچه‌های از زیادی از دختر و پسر داریم، اف یجوز ان اعطیهم من الزکات شیئا، فکتب ان ذلک جائز لک. سوال میکنه که من بچه‌های زیادی دارم، آیا میتوانم از زکات به بچه هام بدم؟ امام فرمد جائز لک، برای تو این کار جائزه. خب اینکه جائز لک معلومه، از زکات دیگران که علل قاعد جائزه چون فقیرن، پس این مراد زکات خودشه. در این روایت آقای حکیم می‌فرمان که این قرینه است بر اون چه که ما گفتیم که وجوب انفاق مشروط به قدرت شرعیه و چون اینجا اجازه داده شده پس می‌تواند از زکات خودش مسکنم به عیال خودش بپردازه، حتی در نفقه واجب. بعد روایت بعد هم باز محمد ابن احمد عن بعض اصحابنا عن محمد ابن جزک قال، که حدیث چهارم از این باب چهارده، سألت الصادق ادفع عشر مالی الی ولد ابنتی یا ولد ابنتی، جایزه که من زکات خودم را به بچه دخترم بدم، به نوه دختری خودم بدم؟ قال نعم لا بأس، اشکال نداره. پس آقای حکیم میفرمان او و دیگران میگویند از این دو روایت استفاده میشه که با این که این شخص که خودش مثلا آدم مستمندیه میتواند زکات مالش را به بچه های خودش و واجب و نفقه خودش بپردازه. ولی این دو روایت را رد کرده اند، اما اولی را استاد رد میکنه که عمران ابن اسماعیل ابن عمران توثیق نشده، به علاوه ان ذالک جائز لک، برای تو جائزه. حالا اینکه جائز لک شاید یه خصوصیتی در خصوص این عمران بوده که امام معصوم بر آن خصوصیت مطلع بوده، لذا نمیگه جائز مطلقا، بلکه میفرماد جائز لک. لذا ایشان مصداق میفرمود از این روایت نمیشود استیناس کلی کرد که کسی که قدرت بر زکات بر انفاق نداره بتواند زکات خودش را در نفقه عیالش خرج کنه. روایت دوم هم باز اشکالش مرفوع بودنه که محمد ابن احمد عن بعض اصحابنا، محمد ابن جزک گرچه او ثقه است اما روایت مرفوعه و بعد فرموده نعم لا بأس، به بچه دخترت زکاتت میتونی بدی. اولا اینکه گفتن قطع نظر مرفوعه بودن، شاید این برای این بوده که زکات بچه دختر ابتداعا بر آدم واجب نیست، بلکه واجب است انفاق او بر پدرش و اگر پدرم نبود بر جد پدری نفقه او واجبه. شاید فرض در آن جایی است که این دو نفر انفاق نمی کنند، اون وقت این بچه با اینکه واجب و نفقه غیره، امام علیه السلام گفته یکی از فقراست و دادن زکات به فقیر که من جمله فرزند دختر آدمه جائزه. بنابراین اینکه مرحوم آقای حکیم به این دو روایت خواسته تمسک کنه و بگوید با عدم قدرت منفق بر انفاق واجب جائز است که زکات مالش را آدم به نفق به عیال خودش بپردازه، این را قابل قبول ندانستند، هم به خاطر ضعف دو روایت و هم به خاطر توجیهاتی که به عرض رسید. از طرف دیگر جناب صاحب مستند که فرق گذاشته بین توسعه که گفته میتوانه ذوالعیال برای توسعه خرج زن و بچه اش زکات خودش را بپردازه، ولی برای اصل نفقه نمیتوان از زکات خودش را بپردازه، ایشون تمسک کرده به تعدادی از روایات من جمله باب هشتم از ابواب مستحقین حدیث چهارم. البته گفتم که صاحب مستند بروید اشتباه کردیم، گفتم که صفحه نمیدونم 500 خورده ای دارن، نه صفحه‌ای که اینجا یادداشت کردم صفحه 311 و 312 جلد نهم مستند در این چاپ اخیری که مؤسسه آل البیت چاپ کرده. خب این روایاتی که ایشون تمسک کرده برای جواز توسعه، گفتیم باب هشتم از ابواب مستحقین حدیث چهار. در این حدیث مرحوم صدوق به اسناده عن ابی بصیر، البته ابی بصیر که معلوم ثقه است، ولی چون سند مرحوم صدوق به ابی بصیر گفتند که صحیح نیست، از روایت تعبیر شده به روایت ابی بصیر. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له 800 درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ايأخذ من الزكاة، آیا کسی که 800 درهم داره و یه آدم پین دوزیه و عیال زیادی داره میتونه از زکات خودش اخذ کنه؟ فقال یا ابا محمد اگر به فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل، آیا از این 800 درهم که کاسبی میکنه و رفت و میبره آیا میتواند قوت خانواده اش را بده؟ قال نه. قال کم یفضل، چقدر زیاد میاد از نفقه اینها؟ قال لا ادری، نمیدونم چقدر زیاد میاد. قال ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکات، اگر از درآمد این بیش از نصف قوت براش میمانه دیگه از زکات اخذ نکنه، و اگر اقل از نصف قوت است اخذ از زکات، زکات را بگیره. تا اینجا مورد شهاد ما نیست، از اینجا به بعد. قال قلت فعلیه فی زکا فی ماله زکات الزمه، چنین کسی که 800 درهم داره آیا در این مال او زکاتی هست که لازم بشه بر او دادن زکات؟ قال بلا، خب معلومه چون 800 درهم داره و نصاب رسیده پس زکات 800 درهم واجبه. قال قلت کیف یصنع، حالا این آدم فقیر خفافی که پین دود است و مقدار زیادی عیال داره با این زکات 800 درهمش چه کنه؟ آقای صاحب مستند میگه به این روایت تمسک کرده. قال یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسفتهم و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم، فرمود که حالا از زکات همین 800 درهمش یه مقداری به فقرای دیگه بده و بعد باقی مونده را برای توسعه در قضا و لباس زن و بچه‌اش خرج کنه. میگه پس این دلیل است بر این که توسعه دادن از زکات مال خود آدم جائز برای توسعه بر زن و بچه در طعام و کسوت و امثال اینها. این یک دلیل. دلیل دیگری که ایشون ذکر میکنه، میگه باد باب 14 حدیث اول و سوم هم نیست بر این دلالت داره که برای توسعه میتوانیم خرج کنیم از زکات. باب 14 اول صحیحه اسحاق و موثقه اسحاق ابن عمار، قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل له 800 درهم ولی ابن له 100 درهم، خودش 800 تا پسرش هم 200 تا، وله 10 من الایال و هو یقوتهم فیها قوتا شدیدا. اما با اینکه 1000 درهم داره قوت شدید، البته این جمله به عرض برسانم، همین روایت که خوندیم و همین دو روایت که حالا اشاره میکنیم، بعد از علما فرمودن که این در زکات مال و تجاره است و چون زکات مال و تجاره مستحبه، مانعی نداره که از زکات مستحب برای انفاق بر عیال خرج کنیم، اما از زکات واجب نمیشود این کار کرد. درست شد؟ به خاطر همون روایات مانعه. اما مرحوم استاد هم گفته، خود آقای صاحب مستندم میگه در این روایات گاهی قرینه است برای اینکه مراد زکات مال تجاره نیست که زکات مستحب باشه، چون در بعضی میگه حلت زکات، وقتی زکات رسیده ممکنه ولو زکات نفقه چی زکات فطره باشه. بنابراین گفته است که از این روایات استفاده میشه که حتی نه نسبت به زکات واجب هم امام اجازه داده که فقیر زکات واجبش را برای توسعه زن و بچهش خرج کنه. خب حالا این روایت اول میگه ما این یا 10 فرزند داره و هوا یقوتهم قوتا شدیدا، یک بخور نمیدی از درآمد به زن و بچهش میده، ولیس له حرفه بیده انما یستزبعها فتغیب عنه الاشهور. فرمودن به این که این قوت شدیدی مبتلا هست و حرفی هم نداره، بلکه با این 1000 درهم بضاعت به خرج میده و مدتی هم به خاطر استفاده کار تجارتی از او مال قائب میشه. ثم یأکل من فضلها، که این را خودش قرینه گرفتن که این زکات مال و تجاره است. اترا له اذا حضرت الزکات ان یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یتسع بها علیهم النفقه. اجازه میده که وقتی سر سال این 1000 درهم شد، از خود این 1000 درهم برای وسعت بر عیال خودش در نفقه خرج کنه. قال نعم. دقت میکنی؟ پس کاملا این روایت هم دلالت داره که برای توسعه بر زن و بچه جایز است که از زکات خرج کنه. روایت بعد که باز سید موثقه سماعه هست، حدیث دوم از همین باب 14، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یکون له 1000 درهم یعمل بها وقد وجب علیها فی علیه فیها از زکات. 1000 درهم داره و سر سالش هم رسیده، و یکون فضله الذی یکسب بماله کفاف و عیاله لطعامهم و کسوتهم ولا یسعه لعدمهم، از درآمد این میتوانه که طعام و لباس زن و بچه را بده، ولی خورشی از این درآمد عائدش نمیشه برای توسعه بر زن و بچه. و انما هو ما یقوتهم فی الطعام والکسوه، این فرد برای طعام و لباسشون کافیه. قال فلینظر الی زکات ماله ذلک فلیخرج منها شیئا قل او کثر فیعطیه بعض من تحل له الزکات. فرمود وقتی سر سال شد از زکات 1000 درهم به دیگری مقداری بده، ولیعد بما بقی من الزکات علی عیاله فلیشتر بذالک ادامهم و ما یصلحهم فی طعامهم من غیر اسرافن. فرمود که بله، بعد باقی مانده زکاتش را برای دادن قضا و ما یصلحهم از طعامشون بدون اسراف خرج کنه. باز صاحب مستند به این روایت هم تمسک کرده و فرموده است که بنابراین می شود برای از زکات برای ادام، میگه خب ادام هم توسعه است خورش برای بچه ها. شیخ انصاری گفتن بهش، خانمش گفت که بابا اینها هر روز سبزی میبرن، ناجور نان ما سبزی چی؟ شیخ فرمود پس سبزی هم نبرن دیگه، از فردا هم نان خالی ببرن در مکتب خونه. خیلی خوب، فلیشتر بزاله که ادامه هم برمونه. پس این معلوم می شود که توسعه دادن بر زن و بچه از زکات خودش جائز بلا محظور، و بنابراین فرموده که از این استفاده می شود که زکات رو در توسعه میشه خرج کرد. این فرمایش مرحوم صاحب مستند و این هم مستندات ایشون. اما سید بعد از اینکه نقل میکنه در قرب قول بعضی را که مقصود ایشون همین از صاحب مستند و جماعت دیگری است، میفرماد ولکن لا یترک الاحتیاط به ترک الاعطاء. میفرماد به اینکه ولی در این حال باید حتی برای توسعه بر زن و بچه خودش هم از زکات خودش خرج نکنه و این عمل را انجام نده. چرا؟ فرموده برای اینکه مستند اون در توسعه بر زن و بچه اون فرض موثقه ابی خدیجه، موثقه ابی خدیجه همین باب 14 حدیث ششم میگه این موثقه ابی خدیجه عمده دلیل بر جواز توسعه هست، اما این دلیل اختصاص داره روایت ابی خدیجه. دقت کنید به موردی که منفق قدرت بر انفاق داره، دقت کنید قدرت بر انفاق داره، اون وقت اینجاست که میگوید از زکات برای توسعه خرج بشه. ولی دلالت نداره که اگر قدرت بر انفاق نداشت بتوانه از زکات در توسعه خرج کنه. چرا؟ دقت کنید روایت ابی خدیجه، عبدالرحمن ابن ابی هاشم عن ابی خدیجه. اولا یه صحبتی است که آیا این ابی خدیجه ثقه است یا نه. سالم ابن مکرم نام ابی خدیجه، کنیه ایشون هم ابی خدیجه. مفصلا مرحوم استاد در معجم در کلمه سالم ابن مکرم بحث ایشون را کرده، میگه به امام صادق فرمود که کنیه ابی خدیجه را ابی خدیجه نگید. بحث کردن چه بگیم، فرمود بگید ابی سلمه. شیخ بزرگوار طوسی در رجالش گفته است که ابو سلمه سالم ابن مکرم ثقه نیست، ولی نجاشی گفته سالم ابن مکرم ثقه است. بعد میگه سالم ابن مکرم که سالم ابو سلمه سالم ابن مکرمه، این غیر از سالم ابن ابی سلمه است. سالم ابن ابی سلمه را شیخ میگوید ایشون ثقه نیست، اما ابو سلمه سالم ابن مکرم همون ابو خدیجه که نجاشی او را توصیق کرده. منتها یه اشکالی که در کار هست، ما بر فرمایش نجاشی را در رجال بر فرمایش شیخ بزرگوار مقدم می‌داریم، چون نجاشی خریت فن رجاله، ولی شیخ می‌دونید یه انسان بزرگوار و بسیار پرکار، هم محدث بوده، هم عرض کنم که مفسر بوده، هم لغوی بوده، هم متکلم بوده، هم اصولی بوده، هم رجالی بوده، هم فقیه فرزانه مفتخر فخر اسلام بوده. بنابراین همیشه در مقام تضاهمات میگویند زیفن بر زیفنون مقدمه. معروفه که شیخ بها فرمودود که ما آرست و زی فن الا قلق قلبت و ما آرست و زو فنون الا غلبت. اگر با یک کسی که خریت خاص فنی بود با او معارضه کردم، او بر من غالب شد، اما اگر بر زی فنون معارضه کردم، من بر او غالب شدم. به هر حال گفتند در مقام تعارض فرمایش نجاشی بر شیخ مقدمه، و بنابراین میگن اصلا استاد ما میگه که ما تحقیقی که کردیم شیخ اشتباه فرموده، ایشون سالم ابن ابی سلمه را گفته سالم ابن مکرمه، و سالم ابن ابی سلمه او عرض کنم که سالم ابن مکرم نیست، بلکه سالم ابن مکرم ابو سلمه سالم ابن مکرمه، و این ثقه است چنون که نجاشی فرموده. منتها یه اشکال دیگری که هست اینه که اینجا سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال، خب علی ابن حسن ابن فضال بسیار ثقه، و عرض کنن که از نظر حدیث گفتن بی نظیر بوده، شیخ را در کوفه بوده، نجاشی تعبیر میکنه کثیر العلم و کثیر الروایه، شکی هم در وساقتش نیست. اما طریق مرحوم شیخ به علی ابن حسن ابن فضال در طریقش مجهوله، چنون که اردبیلی هم فرموده ایشون هم میگه، ولی گفتن که چون شیخ و نجاشی هر دو مشایخ حدیثیشون یکی هستند، و چه مرحوم نجاشی طریقی که به علی ابن حسن ابن فضال داره، اون طریق بعد از شیخش طریق صحیحیه. بعد استاد میفرمود که چون شیخ نجاشی و شیخ و استاد شیخ طوسی هر دو یکی بودند، پس همین شیخ از طریق دیگری هم سند داشته، بنابراین و چون طریق دیگر نجاشی که ذکر کرده صحیح است، میتوان بگیم طریق شیخ هم به سالم ابن مکرم ابی خدیجه صحیحه. حالا به هر حال در این روایت فرمود لا تؤتمن از زکات احدا ممن تقول، و قال اذا کان لرجل خمسمائة درهم و کان عیاله کثیرا قال لیس علیه زکاتون. این که 500 درهم داره عیالش زیاده، دیگه زکاتی برش نیست. چرا؟ ينفقها علی عیاله یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعام لم یکونوا یطعمونه و ان لم یکون عیال و قسمها. حالا به هر حال این روایت میگه به این که شخصی آقای مستند، ما به شما مستند عرض میکنیم این روایت که فرض کرده ایالش کثیره و قدرتی هم بر انفاق بر ایال نداره، فرمود این زکاتش را بر ایال خودش خرج کنه و یزیدهم فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعام لم یکونوا یطعمونه، اونی را که به قدرت نداشته در اون زمان از زکات بگیره و به اینها توسعه بده. این اخیری که صحبت از تجاری نیست، اینجا که صحبت از تجاری نیست، حالا اون احتمالات قبل هست، من مستند مراجعه کنی، حالا من جواب میده. به هر صورت بعد فرمود لا توتین قرابت از زکات کلها ولیکن اعطوه بعضا وقسم بعضها فی سایر المسلمین، و قال از زکات تحل لصاحب الدار والخادم و من کان له 500 درهم بعد ان یکون له ایال و یجعل زکات الخمسه معتا زیادتا فی نفقت ایاله یوسع علیه. ایشون میفرمایند که این موردی را که جناب صاحب مستند بهشون عرض میکنیم که عمدتا دلیل بر جواز توسعه از زکات بر ایال این روایت، چون اون روایات قبل ممکنه به فرمایشیشون قضی حمله بر زکات تجارت کنند یا امثال اینها، و این روایت ازش برمیاد که توسعه دادن بر زکات جائزه در صورتی که این مرد قدرت بر توسعه نداشته باشه. لذا میگیم این روایت عمده مستند فی الباب. اونتا آقای خویی میفرمن این روایت هم ازش استفاده نمیشه که با فرض عجز از توسعه مال خودش بتانه از زکات توسعه بده، چون اینطوره نمیشود گفت فرمایش صاحب مستند به اعتبار این روایت میتواند دلیل بر جواز توسعه از زکات بر زن و بچه قرار بگیره. اما خب مبنای خود ایشان هم این شد که همونطور که عرض کردیم اساساً با فرض عدم قدرت بر انفاق میتواند از زکات هم در انفاق مال و هم در توسعه بر ایال خرج کنه. والحمدلله میرسیم به مسئله 20. باز تا کار افتادیم، گفتن درس را تعطیل.